بسم الله الرحمن الرحیم. تنبیه پنجم در مسئله حجیت ظهورات سخنی بود در باب ظواهر قرآن کریم و اینکه در باب قرآن کریم و احیانا در مورد سنت پیامبر صلوات الله و سلام علیه نظریه‌ای یا نظریاتی وجود دارد که حجیت ظهور را در اونجا نمیپذیرد. دیروز گفتیم 6 احتمال یا نظریه را برشمردیم و اشاره کردیم که به این ترتیب بود: 1. اینکه کسی بگوید قرآن به نصوص و ظواهر آن رموزی است و گنج‌های نهانی است که کلید آن دست منخوط به به است. 2. اینکه به همین صورت به اطلاق که در صورت قبل بود که شامل هم نص هم ظاهر می شود، هم شامل معارف در واقع توصیفی هم احکام و آیات احکام می شود، منتها بگیم رمز شدن آن به دلائل ثانوی و عارضی است، دلائلی و وقایعی اتفاق افتاد که قرآن را تبدیل به یک کتاب رمزی کرد که نمیشه ما بدون سنت از اون بهره‌ای ببریم، بهره‌های از این قبیل، و الا برکات اون ممکنه تأثیرات تکوینی و امثال اینها داشته باشه جای خود. احتمال سوم این بود که بگوییم این محدودیت در حجیت قرآن مربوط به ظواهر اون هست به ذات. 4. این بود که مربوط فقط به ظواهر نصوص ولی به خاطر عوارض ثانوی که رخ داد، ما عوارض فقط ظهورات را میگیره نه نصوص را. 5. این بود که بگوییم که در این در احکام اون نقص و مشکل وجود دارد، نمیشه در احکام ما به ظواهر اون یا حتی نصوص اون عمل کنیم. به ذات میشد 5، بلعرض میشد 6. این 6 احتمالی است که اینجا داده شد، ولی مثلا احتمال 7 و 8 هم وجود داره، کسی برعکس کنه این را بگه تو آیات یه جور روانه خطاب داره، یه تکلیفی بیان میکنه، ما میتونیم به ظهوراتش عمل بکنیم، ولی تو معارف که میاد یه پیچیدگی پیدا میکنه، اونجا رمزیه. مثلا این احتمال 7 به عکس، یا احتمال به ذات بگیم یه گیری در وجود داره که معارف غیر فقهی اون دچار اون حال رمزی است اما فقهیش نه. و 8 که بگیم نه، به دلائل ثانوی عارضی معارف غیر فقهی اون دچار اون شد. این حالا حداقل 8 احتماله که بعضیش واقعا نظریه هم هست. حالا اگر بخوایم احتمالات، حالا من چند تا تقسیم میگم، اون وقت من 8 رو نمونه از چی گفتم و الا حالا تقسیمات رو میگم. بله حالا اونا که حجیت هم باشه، بله اون جای خودش، بله حالا من تقسیماتی بگم که اون وقت متوجه میشید که احتمالات خیلی فراتر از اینه. تقسیمات اینه: 1. نص و ظاهره، این که ما این رمزی بودن و مشکل دار بودن میگیم در نص اونه یا ظاهره یا هر دوه، این یک تقسیمه. یک تقسیم این است که احکام و غیر احکامه. یک تقسیم اینه که اون مشکلی که پیدا شده. تقسیم سوم اینه که به ذات یا بالعرضه، در ذات مدالید بود این رمزی بودن یا عارض شد، این 3. 4. این که ظهورات، اینو ما اصلا نیاوردیم توی محاسباتمون، تقسیم این که ظهورات متعارف رو میگیم یا یه ظهورات دقیقه را میگیم که تو بحث قبلی هم بود. این هم یه تقسیمه. پنجم هم تقسیمه که تو کلمات آقایان هم آمده که کسی نفی ظهور میکنه یا نفی کبرای حجیت ظهور میکنه. این هم احتمالات متوجه. ممکنه کسی بگه اصلا ظهور نداره، این تصور ظهور، اصلا ظهور منعقد نمیشه. ممکنه کسی بگوید که نه ظهور داره ولی این ظهور حجت نیست، نفی حجیت شده. و اینم پنج. و ششم هم ظهور، اگر در ظهورم ظهور ظنی و اطمینانیه، اونم تقسیمه. این شش تا تقسیم اینجاست. اگر بخوایم احتمالات رو بگیم اینا باید در بدن هم کرد، چه 50 تا احتمال اینجا پیدا میشه. مطابق برجستاش و هفشتایی بود که عرض کردیم، به اضافه حالا نکته هم که ایشون بفرمان، یه نظریه هم اینه که نه نظریه، اما اونه که قبول دارن اونم حالا یک نیست، دو تاست. یکی این نظریه این است که حالا ما ببینید شش تقسیم اینجا آوردیم، ملاحظه کردیم اینا با ضرب در همدیگه یک مجموع، بله 64، بله 64 احتمال از ریاضی اینجا پدیدار میشه اگر 6 تا تقسیم رو بخوام ببینیم. بله حالا ما در کتاب فقط، حالا سنت و نام دوستان دیگه، یعنی 64 احتماله. من تا اونایی که برجسته بود و میشد روش حسابی کردم اون 7-8 تاست که اینجا اشاره کردم. البته به زمینه اون که حالا نفی صغرا میکنیم یا نفی کبرا، یعنی 8 تا در هر کدومش تقسیم میشه به نفی صغرای حجیت ظهور یا نفی کبرای ظهور که میشه 16 تا. این حالا اون احتمالات شاخص و برجسته قابل عرضه است، ولی اگر بخوایم اون 6 تقسیم را مد نظر قرار بدیم از نظر ریاضی، طبعا میشه 50-60 و چند تایی که فرمودن. این حالا اون چون توی بحث دیگه جدا بحث میکنیم، من اون رو اصلا بابش اینجا نیاوردم. بله اونم اینجا جاری میشه، بله تا چون جدا بحث میکنیم اونجا میگیم شاید قرآن فرقی هم داشته باشه، اون اصلا نیاوردیم اینجا. ولی اصل این مسئله، بله اون تقسیم مشافه و غیر مشافه اونام وجود داره، تا چون تنبیه دیگری بحث میکنیم اون رو اینجا نیاوردیم. بنابراین اونهایی که به نوعی محدودیتی در حجیت نصوص و ظواهر قرآن قائلند، اگر این 6 تقسیم را بخوایم اعمال بکنیم و از اون اقوال و احتمالاتی در باب محدودیت حجیت در قرآن قائل بشیم، لااقل 64 تا احتماله که 8 تا شما اینجا گفتیم، اگر هر کدامم نفی صغرا و کبراشو ببینید میشه 16 تا. اینا خود برجسته تره. خب این تا اینجا
ظاهر که تقسیم شد به نفس ظاهر، ظاهره
معنای عمیق‌تری، اما اطمینان و عدم اطمینان دیگه، بله دیگه، اونی که استحکام بیشتری داره در ظهور یا ضعیف‌تره که ظنی میشه مثلا. یا از ساعت که این حالا تصویر صحنه مسئله، حالا تصویر ما یک صحنه شلوغی بود، گیج کننده است، ولی خب قاعدش همین است که عرض کردیم. اینا مجموعه احتمالات که بعضی از اونها هم اقوالی است در بین فرقی از مسلمین، به خصوص حالا در بیان شیعه در اخباری ها تعدادی از این احتمالات در بین اونها قائل داره. این مجموعه احتمالات اقوال در حوزه اون کلان نظریه است که میگه یک محدودیتی در تمسک به آیات قرآن وجود داره برای ما و استقلال ما را در استفاده از قرآن محدود میکنه، مگر در پرتو روایات و اخبار ائمه علیهم السلام. اما اون کلان نظریه دیگری که میگه نه قرآن حجته و این احتمالات رو قبول نداره، میگه نص قرآن حجته، ظهور هم ظهور داره هم ظهورش حجته، این میشه یک نظریه کلان نظریه در نقطه مقابل این نظر اول. و منتها این نظریه ایجابی و اثباتی هم طیفی از حرفا داره، از جمله این که ممکنه کسی بگوید که حجیت ظهورات قرآن اوسعه از حجیت ظهورات روایاته. لااقل این دو احتمال برجسته، یکی این که میگه آیات قرآن هم مثل روایات، این که شما روایات اصول کافی و سایر منابع رو برمیگیرید و مورد مداقه قرار میدید و استظهار میکنید به عنوان یک امری که در محاوره از امام صادر شده، این همین هم در قرآن جاری میشه. این نظره، ولی یه نظر دیگری هم قابل ارائه است که ما فعل جمله به اون تمایلی هم داشتیم تا حالا، و اون اینه که ظرفیت استظهار از آیات قرآن اوسع است از روایات و استحکام آیات از نظر صدور و مقام صدور و استحکام اون از نظر عدم تحریف و دقت‌های بالایی که در اون محفوظ مانده برخلاف روایات، این و این که آخرین کتاب ابدی است، جاویدانه، کذا و کذا و کذا، اینا اقتضا میکنه که ما در استظهار در اونجا دستمون بازتر باشه، دایره دلالی اون اوسع باشه. اینم دو تا نظر کلی است که در واقع اینجا میشه در ناحیه قائلین به حجیت ظهورات و نصوص قرآن عرضه کرد، که اتفاقا اینجا قویتر استظهارات و امکان برداشت های بیشتری است که ممکنه همین برداشت اگر در روایت بیاد آدم نتونه اونجور اعتماد بکنه، ولی اینجا همون چیز دقیق اونجوری قابل اعتماد بیشتری است که چند بارم تا با اون اشاره کردیم. خب این تصویر صحنه مسئله است. دو کلان نظریه است که معمولا میگن این ایجابیش مال اصولیینه، اونایی که محدودیتی قائلن مال اخباری هاست، ولی فرق و اینای دیگری هم هستن. تو اصولی و اخباری هم یه مرز مایز کلی نیست، میشه یک چیز جایی که اصولی به یه سمتی از نظریه اخباری نزدیک شده یا برعکس هم پیدا بکنیم. و این یک مسئله کلی بود و یکم این که احتمالات رو برشمردیم و در دو طرف و اصب نزاع و اینها تقریبا با این بحث روشن شد. خیلی حالا نوع چینش مباحث بعدی شکل‌های مختلفی داره که ما فعلا اینجوری جلو میریم. مفروض میگیریم که ادله‌ای وجود دارد که اثبات میکنه حجیت قرآن را و ظواهر قرآن را، این حالا فعلا مفروض میگیریم و به تدریج هم ضمن بحث‌ها اونا رو اشاره خواهیم کرد، ممکنه نهایتاً هم جدای فصلی به اون اختصاص بدیم. اما قبل از اون ادله‌ای و شواهدی که می شود به اونها تمسک کرد برای نوعی محدودیت در استظهاره در استفاده از قرآن، اونا رو برمی‌شماریم. خیلی حالا از ابتدا اینا رو تقسیم نمی‌کنیم. علتش هم اینه که شما همین کتاب هام رو که نگاه بکنی تقسیم بندی های مختلفی شده و یه آشفتگی در اون تقسیم بندی وجود داره، ولی زن ما با عنایت الان نمیاییم ادله رو توضیح کنیم روی این اقوال، بلکه میگیم به ترتیب ادله‌ای و شواهدی که محدودیتی در استفاده از آیات قرآن میرسونه اونا رو بیان میکنیم. ضمن هر کدام میگیم این حالا با کدام از این اقوال و احتمالات سازگارتره و اون رو بررسی میکنیم. این چینش بحث ما به این شکله. بنابراین بعد از بیان مقدمات وارد میشیم ادله و شواهد محدودیت استفاده از نصوص و ظواهر قرآن ببینیم چیست. تو هر کدام میگیم این دائره محدودیتی که تولید میکنه چقدره. این شکل اینه. اولین دلیل اون روایات هست که انما یعرف القرآن من خطبه به، ممکنه حالا همینجور یه مجموعه فراوانی ریخته تو ذهن ما و تو این داشتایی که باید به تدریج بیاریم و ممکنه که بله، حالا یه چیزایی که گفته شده که متشابه و اونا که بحث میکنیم، ممکنه غیر از اینام چیزایی باز پیدا کرد. بله، حالا با یه حوصله یا در 15 جلسه‌ای به این 10 جلسه‌ای 15 جلسه‌ای شاید به این اختصاص پیدا بکنه. بله، حالا اینا رو میرسیم.
چون دور نیست، شما میخواید بگید قرآن حجت نیست. چرا؟ چون خود قرآن میگه حجت.
حالا همه اینا باید بهش برسیم. از شبات که یه مقداری صبوری بفرمایید. اول پس طایفه اول اون روایاتی است که اختصاص میده و حث میکنه فهم قرآن را به من خطبه به و به ائمه طاهرین. بله؟ لا یمسو الا المطهرون هم داره. حالا اون را عرض میکنیم. حالا ما نمونه‌اش رو یکی دو تا امروز عرض بکنیم. یک نمونه این روایتی است که در روزه کافی آمده. در حاشیه بحث و بین الهلالین به این اشاره بکنیم که در کافی نظراتی وجود داره که شبیه صحیح مسلم تلقی میکنه اون را، یعنی میگن هرچی تو کافیه معتبره. اینجور نظریاتی اخباری ها که الا ماشاءالله، یعنی از امور روشن اخباری هاست که میگن، و در بین اصولی هم کسانی این تمایل درشون وجود داره.
فقط اصول یا کل؟
و همین میخوایم بگیم دیگه. این یه بحثیه جای خودش که کسانی قائل به این شدن که کتاب کافی یه کتابی است که علل اصول همش قبوله. بعیده که کسی بگه همش قبوله و هیچ جاش ما نقدی نمیکنیم. این توش یه بعیده باشه، ولی میگه علل اصول قبوله. بله؟ الا مخرج به دلیل. و اخباری ها این را میگن، بعضی اصولیان هم به این تمایل دارن، غالب اصولیون و محدثین ما نه، این را میگن که اصول کافی هم مثل بقیه با سندش بررسی بشه و رو موازین حدیث به حدیث اون بررسی بشه. این بحث در روزه کافی مقدار جدیتره و بعضی از کسانی که اعتماد به کل کافی را مبنا قرار دادن، این میگن مربوط به اصول کافیه، اصول کافیه. بعضی میگن فروع ام را میگیره، بعضی میگن روزه ام را میگیره. این سه بخشی که داره. وقت این روزه در اون صف و نعال این نظریه است، یعنی هستن کسانی که اون استحکام علل اصول روایات کافی رو قبول دارن، فقط در اصول. بعضی دایره رو توسعه میدن فروع هم رو میگیره و بعضی توسعه میدن روزه هم رو میگیره و بعضی طبعا روزه رو مشمول اون نمیدونن. دلائلی داره که یکیش اون انتصابه، که چقدر اون انتصاب هست که من کار مستقلی نکردم ولی دیدم و شنیدم که مثلا روی انتصاب این بحثیه. یکی دو جهت داره، یکی انتصابشه که تردیدهایی وجود داره، یکم اینه که در اون آیا در مقام اون دقت اون شکلی که در اصول بوده در این روزه هم بوده است یا نه، کونه در این مقام اون دقت انتخاب و گزینش درست چقدر بوده. این دو جهتیه که محل بحثه و یه جایی هم باید بحث کرد، منم تا حالا این رو بحث نکردم. این روایت در روزه هست و البته مشکل سندی هم داره که الان میبینید. این روایت اینه، روایت طولانی است، در روزه کافی است که عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد ابن خالد عن ابی عن محمد ابن سنان عن زید شهاب که در این سند لااقل بحث محمد بن سنان محل اختلافه و قبول اون دشواری جدی داره، گرچه فکر کنم صاحب تنقیح المقال تأیید کرده، چون در باب محمد بن سنان دو طایفه روایات داریم، مادهه و زامه داریم و در جمع اینها نظراتی در رجال وجود دارد و مرحوم نراقی فکر میکنم مرحوم مامقانی در تنقیح المقال ترجیح داده روایات مادهه را و توثیق کرده ایشون را. در نقطه مقابل هم مرحوم آقای خویی و کثیری از آقایان دیگر هستند که به توثیق نرسیدن. به گمانم ملاحظه‌ای که سابق شد نتوانستیم اطمینان به وسوخ پیدا بکنیم، از این جهت خالی از اشکال نیست، بعضی دیگرش هم شاید جای بحث داشته باشه. این نظر سند، مگر اینکه کسی کافی رو بپذیره به اون ترتیب. تعویض سند هم اینجا امکان نداره، اون زید شهام جز اون تعویض سند هم نیست. روایت مفصل داستان اینه که دخل قتاده یا قتاده ابن دعامه علی ابی جعفر علیه السلام. قتاده وارد بر امام صادق شد. قتاده خب شخصیت شناخته شده و مهمی است در عامه. وارد بر امام باقر علیه السلام شد. امام فرمود یا قتاده انت فقیه و اهل البصره، گفت که هاکذای از امون، اینجوری فکر میکنن. حضرت فرمود که بلغنی انک تفسر القرآن، عرض کرد که نعم من قرآن رو تفسیر میکنم. امام به او فرمود که به علمن تفسره ام به جهل، گفت که لا به علمن، معلومه من مفسر که هستم با علم و منطق اون رو تفسیر میکنم. امام فرمود که فان کنت تفسره به علمن فانت انت و انا اسألو، اگر واقعا به علم قرآن رو تفسیر میکنید واقعا تو تویی، یعنی تو آدم مهمی هستی و همون جوری که شناخته میشی هستی و من سوال میکنم. قتاده گفت خب سوال کن. حضرت فرمود که اخبرنی عن قول الله عز و جل در سوره سبأ که و قدرنا فیها السیر سیروا فیها لیالی و ایاما آمنین. قبلش هم داره قراچی و قبلش حالا اینجا نیامده، من اینی شدم نیست، حالا بعد پیدا میکنیم. این مربوط کیه که ما سیر را در اون قرا مقدر کردیم و گفتیم سیرو فیها لیالیه و ایامن آمنین، مربوط به چیه؟ ظاهر آیه اینه که مربوط به حج، سفر حج. او هم طبق همین ظاهر استفاده کرد دیگه، گفت که ذالک من خرج من بیتهی به زاد حلال و راحلت و کراء حلال یرید هذا البیت. این مربوط به کسیست که با زاد و توشه حلال میره به سمت حج و یا عمره به سمت این بیت. این کان آمنن حتی یرجع الی اهله، این دیگه در امنیت تا برگرده. این ظاهر آیه اینه. فقال ابو جعفر علیه السلام نشدت کبلا یا قتاده هل تعلم انه قد یخرج الرجل من بیتی به زاد حلال و راهلت و کراء حلال یرید هذا البیت فیقطع علیه الطریق، قطاع الطریق به او میزنن، اموالشو میبرن، فتذهب نفقته و یضرب مع ذلك ضربتا فی اجتیاهه، به او تعرض میشه، هم اموالش هم جهات دیگری برای او پدید میاد و در ناامنی قرار میگیره. قال قتاده نه بله، البته اقرارم کرد، گفت ممکنه کسی همه کاراش هم به ظاهر درسته، حلال و سیر درستی داره، اما مواجه با قطاع و طریق میشه و ناامنی او رو میگیره. فقال ابو جعفر علیه السلام ویحک یا قتاده ان کنت انما فسرت القرآن من تلقاء نفسك فقد هلكت و اهلكت. اگه قرآن را از پیش خود تفسیر میکنی به ما مراجعه نمیکنی، خودت همینجور استظهار میکنی و نسبت میدی، هلكت و اهلكت. و ان کنت اخذته من الرجال فقد هلكت و اهلكت. اگر از دیگران هم از افراد غیر معصوم و خاندان پیامبر میگیرید بازم هلکت و اهلکت. بعد حضرت معنا میکنن یا قتاده ذالک من خرج من بیته به زاد و راحلت و کراء حلال یروم هذا البیت عارفا به حقنا یهوانا قلبه. این مربوط به کسیست که به درستی حرکت میکنه که علاوه بر این که زاد و راحله او کرای او حلال است، یهوانا با ماست، دلش با ماست و دنبال ما حرکت میکنه. این کما قال الله عز و جل فجعل افعدتا من الناس تهوی الیهم. حضرت رفت اون آیات حضرت ابراهیم که وقت بنای کعبه دعا کرد، از جمله دعاهایی بود که فجعل افعدت الناس تهوی الیهم. اونجا هم نفرمود که تهوی الیه به بیت، به این ذریه‌ای که مبعوث میشوند به اونها علاقه داره، کسانی را علاقمند به این خاندان بکن. این آیه که قدر نافی هست سیر سیرو فیها لیالی و ایام آمنین مربوط به اون عزم حجیست که در آن هوای و میل قلبی با امام باشه. ولم یعن البیت فیقول الی فنحنو فیقول الی، بلکه گفت الیهم فنحنو والله دعوت ابراهیم علیه السلام. این جمله در چند جا آمده که این بفرمودن ما دعوت ابراهیم پیغمبرم فرمودین را. این دعوت ابراهیمیم یعنی همون دعایی که وقت بنای کعبه فرمود ربنا و بسفیم رسولا من انفسهم یتلو علیهم آیات و یزکیهم در سوره آل عمران. این ناظر پیغمبر بود و من ذریتی چی وجعل افعدتا من الناس تهوی الیهم، که مربوط به پیامبر و این است. پیامبر میگه انا دعوت ابراهیم به خاطر اون داره که فجعل فبعثیهم رسولا من انفسهم. اونا میگن ائمه میگن دعوت ابراهیم هستیم برای اینکه اون فرمود فجعل افعدتا من الناس تهوی الیهم قبلت حجته و الا فلا من حوانا قلبه قبلت حجته و الا فلا یا قتاده. این تا اینجا میخواد بگه سیرو فیها ایاما و لیالی، اون سیر واقعی به سمت خانه خدا غیر از حلال بودن زاد و شونها یک معرفت به ولایت هم لازم داره. اینه آمنن هم اون وقت فرموده که آمنن من عذاب جهنم یوم القیامه. این معنای امنیته. ولن که همین آدمی که میخواد بگه همین که با هوای ما هم میاد ممکنه قطع طریق به او هم بزنن. دو تا نکته رو اینجا امام از ظاهر برگردون که سیرو فیا لیالیه و ایامن آمنین، میگه اون سیری که مأمور به در اینجاست سیر با ولایته. آمنن هم یعنی آمنن من عذاب الله، من عذاب جهنم یوم القیامه. قال قتاده لا جرم و لا فسد تو الا ها کذا. فقال ابو جعفر علیه السلام ویحک یا قتاده انما یعرف القرآن من خوته ببه. این مال شما نیست، حسرم داره. انما یعرف القرآن من خوته ببه، حسر داره و اطلاق داره. انما یعرف القرآن من خوته ببه. این
که خود قتاده اومد دامده حجش کرد، حضرت اینو بر نگرد.
بله، یعنی این که شامل حج میشه اینو حضرت قبول کرد، قبول کرد ولی قیودی بهش زد. این مسئله در احتجاج به علل هم آمده، همین مسئله حالا اینجا هست، در احتجاج به علل هم آمده که این ذیل نداره انما یعرف القرآن من خطبه. شبیه این یه بار با ابو حنیفه حضرت این بحثو کرده، اونجا هم تقریبا همین مسائل حضرت فرموده، و همینطور احتمالا با حسن بصری این شبیه این در احتجاج و در علل هم آمده که انم، حالا این تعبیر شاید اون دو جای دیگه نباشه، در اینجاست. البته اون روایت علل و احتجاج هم باز هیچ کدام سندش تام نیست، اینجوری که یادم میاد الان.
چون لفظ
علل بین اصلا استظهار نسته دیگه. خود آیه را الان اگر دارید بخونید.
خود اول آیه.
اول
بین هم و بین الغلبتی بارکنا فیها قرن ظاهرتا و قدرنا فیها فیها السیر سیر فیها
لگانیه
و ایامن آمنین.
آمنین بله. که مربوط به اونام هست دیگه. سبعین فینه
فی مسکنهم آیت جنتان الیمین و شمال کلو من رزق ربکم و شکرو له بلدتون طیبتون و ربون غفور فاعرضوا فارسلنا علیهم سیل العرمه و بدلناهم بجنتیهم جنتین
زبوطی
اکل خمتن و اثل و شیء من صدر قلیل ذالک جزیناهم بما کفروا و هل مجازی الا الکفور و جعلنا بینهم و بین القرى التي
باركنا
فیها قرى ظاهرة و قدرنا فیها السیر
و سیرو
سیرو فیها لیالی و
ایام آمنه. بله این حالا مربوط به اونه که حالا این مورد اتفاق قتاده و امام بوده که ناظر به حج است و اینها اصلا حالا عرض میکنیم اینا. این عرض شود که در اینجا
ادله تفسیر به رأی یا ادله
در احتجاج اینطور داره که یک روایت بود که از روضه کافی بود.
احتمال جابجا شدن این آیه نیست، این آیه
حالا بحث میکنیم بحث میکنیم. در احتجاج اونجا اینطوره که اونم حالا داره و ان ابی حمزه الصومالی ظاهرا اینم مرفوع است و سندی نداره ظاهرا، حالا قبل و بعدش رو باید ببینیم.
پس تو کتاب احتجاج مشکل داره اونها یا سندی یه روایت خاص خود کتاب احتجاج مشکل
نه احتجاج بعیده که اشکال داشته باشه اونجا بله نه بعیده کتاب های صدوق و شیخ و اینا جزء کتاب های اصلی بوده که اهتمام بهش بوده حفظش. این از آن اون اتجاج تبرسی بله حالا اتجاج تو بعضی کتاب های صدوق هم گاهی این شبه داره اونجا نیست. نه این اشتباه شد، نه اتجاج تبرسیه بحثم داره دو جای من هم بشما بحث نکردم راجع به این برخلاف قرب الاسناد و بعضی کتاب هایی که بحث کردیم اینو بحث نکردم. حالا این سندش هم اینطوره بعد ابی حمدت سمالی اون اینجا داره اتل حسن البصری ابا جعفر و قال اینا مفصل جای تو که لأسأل کن اشرام کتاب الله فقال ابو جعفر الست فقیه اهل البصره میگه قد یقال و ذالک و همینجور دیگه همون شبیه اون بحثا بین حضرت و او جاری میشه تا اینجا میرسه که جعلنا بینمون بین القرى التي باركنا فيها قرى ظاهره و قدرنا فيها السير. اینجا چی میگی؟ اونم معنای خودشو میگه و حضرت فرماد که نه اینطور نیست و باید از اهلش بگیرید. و اونجا تفسیری که حضرت میکنه اینه که آمنن مربوط به کسی است که این سیر را انجام میده با ولایت و آمن است، یعنی تو همین دنیا از خطا و گمراهی در امنیته، اون امنیت قیامت داشت، این از عذاب در قیامت در اون روایت سابق این امنیت از خطا و انحراف در این دنیا را برای کسی که علم او را و تفسیر خود را از ائمه بگیره.
حضرت
هی
تیکه میخواد رو ولایت خودش
بکنه. بله
که
اونا میگن بله بله همینه بله. و اینجا هم باز فرماد که لأنهم أخذوا العلم من وجب ممن وجب لهم أخذهم إياه أنهم بالمعرفة لأنهم أهل ميراث العلم من آدم إلهيتون تهو ذريتون مصطفاتون بعدها من بعد فلم ينتهي الاستفاء إليكم بل إلينا و نحن تلك الذريت المصطفى لا انت و اشبا لا اشباهوك یا حسن و علم اینها پیش ماست. حالا یک تعبیر کلی انما یعرف القرآن من خطبه به نیامده ولی همین مفاد استفاده میشه. این در احتجاجه. یکی دیگه هم که ابو حنیفه هست اون ظاهرا در علله. بله 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 در علل هست که
تو احتجاج هم
هست و علل هم هست. اون آره اونجا هم داره که تو مفتی اهل عراقی اون میگه به همین طور رو میگه که وَإِنَّكَ لَعَالِمٌ بِكِتَابِ اللَّهِ نَاسِخَ وَمَنْسُوخَ میگه بله. بعد ازت میگه که خب این آیه رو بگو چیه که میگه ناسخ و منسوخ و محکم و متشابه و تحویل و اینا همه میدونید؟ میگه بله. میگه حالا راجع به این آیه بگو که این برد این که دارد معانی باطنیشو میگه یعنی از مورد بره. اونم میگه بله. و بعد حضرت میفرماد که ویحک یا ابا حنیفه ان الله لا یقول الا حقا فقال ابا حنیفه لیس لی علم بکتاب الله انما انا صاحب قیاسن. و اونجا حالا مثال هم که حضرت میزنه میگه که این و من دخله و کان آمنن هم رو اونجا میاره میگه همینجا نبود که آمد از شبت که عبدالله ابن زبیر در همونجا به توپ بسته شد خانه خدا و کشته شدن. پس آمنن چجوری میگه آمنن؟ این دو سر روایتی که اینجا هست. حالا فردا بسم الله.